رسید که این خلأ دو ساله که به وجود اومده رو با سه نمایش میدانی برای شهروندان تهرانی جبران بکنه. خب نمایش اولمون نمایش روشنای شب تار بود که در ایام قدیر ذکر فضائل امیرالمومنین بود با موضوع فضائل امیرالمومنین اجرا شد که الحمدلله استقبال بی‌نظیری بود. با 10 روز 12 روز فاصله زمانی از نمایش اول تا نمایش تنها تر از مسیح، نمایش تنها تر از مسیح به اجرا رسید و ان شاءالله تا پایان ماه صفر اجرا خواهد در اومد و بعد از اون هم نمایش روشنای شب تار و زنان آسمانی دو نمایش جدید هستش، ولی تنها تر از مسیح فصل سومش هستش. البته دو فصل گذشته محتواش متفاوت بوده، فصل جدیدی که در حال اجرا هستش یک کار متفاوتی هستش، چون گروه نمایشی سیمای ققنوس اصلا قائل به این نیستش که یک کار تکراری رو مدام بخواد روی صحنه ببره، هر چند مخاطبش متفاوت باشه.
نحوه حضور مخاطبان چطور هست با توجه به اینکه در طول این بیش از یک ماه مشاهده حضور بسیار چشمگیر علاقمندان هستیم؟
تنها تر از مسیح شناخته شده هستش و مخاطب باش ارتباط برقرار کرده، 2 سال اجرا شده، مخاطبین خودش رو داره. خب ما از شب اول اجرا یک صندلی هم خالی نداشتیم، در صورتی که بلیط توزیع نشده، همه باید در سایت ثبت نام بکنن، بلیطشون چک میشه، بدون بلیط هرگز راه نمیدیم. خب سالهای گذشته فرم سالن طوری بود که مردم خب در کف سالن میشستن و صندلی نبودش و اینها. حالا ظرفیتمون در هر سانس بیش از 5000 نفر بودش. خب الان با توجه به حالا میگم شرایط کرونا و بالاخره انتظاری که مردم دارن، سالن صندلی 2500 نفر هر سانس ظرفیت داره که استقبال انقدر بی‌نظیره که در هر 4 روز یه دفعه سایت باز میشه، یعنی امروز برای 4 روز آینده باز میشه، فردا برای 4 روز بعدش. هر روزی که سانس باز میشه بیش از فکر کنم نهایتاً 1 ساعت 1 ساعت و نیمه کل 5000 بلیت اون روز رزرو میشه که این لطف سید الشهدا، ولی همه برای بچه‌هامون که از درجه 1 های سینما و تئاتر هستن با عشق به عشق این مردم اومدن و این کار رو دارن اجرا میکنن با هر سختی که هست. سه نمایش همزمان با هم پیش تولید شده، همزمان نمایش اول داشت اجرا میشد، نمایش دوم دکورش داشت ساخته میشد، همین الان داریم دکور نمایش بعدی رو میسازیم. خیلی همه برای بچهای بازیگرمون، بچهای درجه 1 سربازای ما که همه سرباز هستن، هیچ تجربه بازیگری ندارن ولی امروز همشون یک بازیگرن و به زیبایی دارن ایفای نقش میکنن. 2 نمایش دیگه هم قراره با حمایت سازمان اوج روی صحنه بره تو مهر ماه، یکی در قم و دیگری در شیراز که الان در حال حاضر این نمایش تنها تر از مسیح داره اجرا میشه، اون برای ایام مهر ماه و ایام بعد از ماه صفر اجرا خواهد شد.
عرض توفیقات و روزافزون داریم برای شما و خیلی سپاسگزاریم.
من از شما ممنونم.
سپاس که این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید و برنامه زنده وطن فارسی. پیشتر در مورد کتاب 14 ترکیب بند آیینی سروده خانم نغمه مستشار نظامی با شما و با ایشان گفتگو کردم. آیین رونمایی از این کتاب برگزار شده، دوست داریم گزارشی از این آیین رو کوتاه از شاعر بشنویم. درود بر شما خانم مستشار نظامی، به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای محمدیان و خدمت شنوندگان محترم برنامه وزین وطن فارسی، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما در مورد این کتاب و ساختارش پیشتر با هم مفصل صحبت کردیم، یه گزارشی از آیین افتتاحیه برامون بگین. آیین رونمایی.
بله خواهش. آیین رونمایی کتاب 14 ترکیب بند آیینی روز دوشنبه 14 شهریور ماه ساعت 14 در محل مجتمع فرهنگی زیتون برگزار شد با حضور جناب آقای دکتر غلامعلی حجازی.
مجتمع فرهنگی یک کتاب فروشیه؟
یک مجموعه هست که کتاب فروشی هم عضو جزوش هست.
بله.
مجموعه فرهنگی که مرتبط با انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی هست. بله. ناشر این کتاب هستن. و آقای دکتر غلامعلی حجازی رئیس محترم فرهنگستان زبان فارسی، آقای دکتر علیرضا فضل مدیر محترم دفتر سیر موسیقی سرود صدا و سیما، آقای علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و جناب آقای محسن سیمی فروشان مدیر عامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی، آقای باقری قائم مقام دفتر نشر فرهنگ اسلامی و تعدادی از اساتید، استاد اسماعیل امینی، استاد رضا اسماعیلی، آقای استاد قادر ترابشپور، استاد علی کاشفی خانساری و تعدادی از شاعران و نویسندگان برگزار شد. و خب اساتید بزرگوار در خصوص پیشرفت‌های شعر زنان در دوران پس از انقلاب و در مورد ظرفیت‌های قالب ترکیب‌بند سخنرانی‌های ارزشمندی داشتن و در خصوص کتاب هم صحبت‌هایی داشتن. بخشی از کتاب هم اونجا قرار شد و کتاب و فایل صوتیش که توسط جناب آقای استاد بهروز رضوی در واقع قرائت شده و تولید شده رونمایی شده.
بسیار خوب، متشکرم، براتون آرزوی تندرستی می‌کنم خانم، شما رو به خدا می‌سپارم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
خدا به سرخی غروب نوشته از نام تو، قیام کرد آسمان فقط به احترام تو. من از همیشه و هنوز دلم شکست با غمت، تو راز بارانی و من نمی شود نگریم، تو ابتدای زیستن، تو ابتدای بودنی، تو از همیشه بوده و همیشه با منی. دلی شکسته کجا غم تو در میانه است، غم تو آبروی قصه های عاشقانه. با تو بودن از ادامه حیات من، امی رویز خاطرم، تمام خاطرات من، تمام خاطرات من. توی که چشمه های عشق روان شده برا تو، منم که تشنه میدمم به سوی خیمگاه تو، به سوی خیمگاه تو. تو ابتدای زیستن، تو ابتدای بودنی، تو از همیشه بوده ای و تا همیشه با منی. دلی شکسته هر کجا غم تو در میانه است، غم تو آبروی قصه های عاشقانه.
نغمه ای رو با صدای محمد معتمدی تقدیمتون کردیم، نغمه پردازی استاد محمد رضا چراغعلی و شعر خوش میراد عرفانپور. پاسداران زبان فارسی. استاد احمد آرام. احمد آرام در 1281 خورشیدی در محله آبمنگل تهران به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی را در دبستان دانش گذراند و بعدها در بزرگسالی در همین مدرسه به تدریس پرداخت. دوران خردسالی و نوجوانی زنده‌یاد احمد آرام در حال هوای پرکشمکش سالهای پایانی سلطنت قاجارها گذشت. او در سال 1299 خورشیدی وارد دارالفنون شد و از این مدرسه دیپلم گرفت. آرام پس از گرفتن دیپلم سال اول و دوم رشته حقوق را سپری کرد، اما چندی بعد درس‌های این رشته را رها کرد و به اصرار پدر به رشته پزشکی رفت. باز در حالی که سال آخر پزشکی را می‌گذراند، تحصیلات خود را ناتمام گذاشت. احمد آرام هنگامی که در دارالفنون تحصیل می کرد، زبان فرانسه را از آموزگاران فرانسوی مدرسه آموخت و بر زبانهای انگلیسی و عربی تسلط یافت. خود او درباره یادگیری زبان عربی می نویسد: در دارالفنون زبان اول ما فرانسه و زبان دوم ما انگلیسی بود. به زبان عربی هم اونس گرفتم و هر عربی را که پیدا می کردم، که البته عددشان هم کم بود، با او صحبت می کردم. کتابخانه ملی کنونی اتاقی بود در گوشه دارالفنون. مجله های عربی را می بردم و می خواندم و به جایی رسیدم که در سال 1305 یک مقاله به زبان عربی نوشتم که در مجله عرفان در صدای لبنان چاپ شد.
با مرحوم احمد آرام سابقه دوستی ممتدی داشتیم، به علت ایشون واقعا اهل علم به معنای واقعی بودن، علاقمند به کتاب بودن. در اون زمانهای آغازین ایشون چند کتاب برای ما ترجمه کردن، از اون جمله فکر میکنم اندیشه های کلامی شیخ مفید رو ایشون ترجمه کردن برای ما و ما چاپ کردیم. سابقمون در همون مرسس و سالار بود که در دفتر آقای راد همکاران قدیمی استاد آرام جمع میشدن چهارشنبه ها نهار اونجا بودیم، که همین آقای عاشق عبدالله نورانی بودن، آقای خلیل جم بودن، گاهی هم مرحوم شهید مطهری تشریف می آوردن، آقای علی محمد عامری بودن از فرهنگیان با سابقه، خود آقای احمد راد و احمد آرام و اینا کسانی بودن که آقای حسن مبرهن و اینا فرهنگی ها که هم سن بودند و هم زمان بودند جمع شدند و اینا. اینه که سابقه آشنای ما با مرحوم احمد آرام خیلی زمانهای قدیم برمیگرده و تا رسید به جایی که ایشون با ما همکاری هم داشتن، کتابهایی رو ما پیشنهاد میکردیم و ایشون ترجمه کردن به زبان فارسی، از اون جمله همون که ذکر کردم اندیشه های کلامی شیخ مفید. و آخرین کتابی که ایشون ترجمه کردن برای ما اسلام و دنیاویگری بود، که ترجمه اسلام از سیکولاریزم بود که مرحوم آرام ترجمه کرده بوده. این بود که ما همکاری های ممتد داشتن مرحوم احمد آرام در همین ترجمه آثار علمی و
کارهای تحقیقی. او با وقت دارامیان واقعا انسان کاملی بودند و علم دوست و اهل علم و تمام اون صفات مثبتی که برای عالم آدم خواهد ذکر بکنه به ساقش مرحوم احمد آرام بودن. منزلشون هم نزدیک منزل ما بود، ما اغلب خدمتشون رسیدیم، در همه یوسف آباد بودن دیگه. بله این بود که شخصیت برجسته بود احمد آرام و آثار مفیدی را هم از خودشون به یادگار گذاشتن. خداوند رحمت بکنه. شکر.
صدای استاد مهدی محقق رو شنیدید هنگام که از استاد احمد آرام سخن می گفتند. جانم براتون بگی که احمد آرام یکی از چهره های شاخص علم و ادب ایران محسوب میشه که خدمات شایان توجهی به این عرصه کرده. او از بنیانگذاران تألیف کتاب های درسی در ایران بود و مدتی هم به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دهه 20 خورشیدی فعالیت داشت و تا حدود سال 1330 خورشیدی نزدیک به 40 جلد کتاب درسی و آموزشی نوشت. احمد آرام از اعضای مؤثر در دائرة المعارف فارسی بود و مدتی هم با دانشنامه‌های دیگر از جمله در ترجمه برخی مقالات با دانشنامه جهان اسلام همکاری داشت. آرام بیش از 200 اثر از زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی ترجمه کرده است. استاد احمد آرام 14 فروردین 1377 خورشیدی در حالی که در امریکا به دیدار فرزندش رفته بود درگذشت و طی مراسمی در 22 فروردین و پس از انتقال به تهران در قطعه فرهیختگان بهشت زهرا آرام کرد. دومین جشنواره فرهنگی هنری فرفره با موضوع کودکان و مقابله با مخاطره ها و بحران ها در دو بخش نقاشی و داستان کوتاه فراخوان داد. علاقمندان به شرکت در دومین جشنواره فرهنگی هنری فرفره تا 21 مهر ماه همزمان با روز جهانی کاهش آثار بلاهای طبیعی فرصت دارند نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال آثار خود در دو بخش نقاشی و داستان کوتاه اقدام کنند. از اونجا که به زعم برنامه ما آن چیزی که در ارتباط با ادبیات در فضای کودک و نوجوان باشه بسیار بسیار با اهمیت هست و معمولا خیلی در مورد این دست از جشنواره ها با شما صحبت میکنیم، قصد داشتیم با آقای ایرج تقی‌پور دبیر جشنواره فرفره هم صحبت کنیم که با وجود اینکه با ایشان هماهنگ کرده بودیم اما تلفن ایشان از دسترس ظاهرا خارج شد و امیدواریم که خیر باشه و برهانی بر بیقراری ایشان نباشه. اینکه بر این نکته تاکید کردم چون شما وقتی دبیر یک جشنواره در ارتباط با کودک و نوجوان هستید، اصولا هر نوع منش و روش شما میتونه بیشتر از سوی کودکان و نوجوانان دیده، شنیده، سنجیده و الگو بشه. بر اساس آن فراخوانی که این دوستان منتشر کردن، شرکت کنندگان با توجه به رده سنی اعلام شده در بخش نقاشی، یعنی 4 تا 18 سال، به نظرم میرسه رویکردشون در اطلاق لفظ کودک در این جشنواره بیشتر یک رویکرد جهانی بوده، یعنی از 4 تا 18 سال رو کودک حساب کردن و داستان کوتاه، یعنی 7 تا 18 سال، میتونن با انتخاب یکی از موضوعهای اعلام شده آثار خودشون رو با رفتن به وبسایت جشنواره به نشانی capf.ir، سعی کردم جدا جدا حروف رو بخونم که اگر مایل هستید سریع بتونید ببینید این وبگاه رو، capf.ir بارگذاری کنند. امکان شرکت در هر دو بخش نقاشی و داستان کوتاه به طور همزمان وجود داره. چنان که براتون گفتم این جشنواره با اون رویکرد جهانی کاهش آثار بلاهای طبیعی به راه افتاده و دومین جشنواره‌اش قرار هست که برگزار بشه، بنابراین در همین راستا موضوعات اصلیش رقم خورده. موضوع اول آمادگی در برابر بلاهای طبیعی، سیل، زلزله و چیزهای از این دست. دوم آمادگی در بحران و بلاهای انسان ساخت مثل تصادف‌ها، جنگ و فرو ریختن ساختمان‌ها. سوم آمادگی در بحران‌های سلامتی مثل ماجرای همه‌گیری ویروس کووید 19 یا همون کرونا، آبله و آنفلانزا. و چهارم آمادگی در بحران تغییرات اقلیمی مثل خشکسالی، پدیده گرد و غبار، گرمایش زمین و کم آبی. نکته جالب اینجاست که به نظر ما شاید برسه که این شاید لازم نباشه الان دغدغه کودکان یا نوجوانان باشه، اما ماجرا اینجاست که این خطرها دقیقاً الان همین نسل رو داره تهدید میکنه و لازم هست که با این مسائل در شکل و بیان مناسب سازی شده برای این قشر آشنا بشن. از شما عزیزان شنونده در ابتدای ماجرا پرسیدیم که به نظر شما یک جشنواره چه موضوع یا چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا شما فرزندتون رو به شرکت در اون جشنواره تشویق کنید. صدای شما رو بشنویم.
وقتتون بخیر و خوشی. کودکان سرمایه های آینده کشورند. کودکان از اوان کودکی باید در آسایش و آرامش باشند. در حال رشد نباید احساس افسردگی بکنند. اما کودکان باید با تربیت خوب و با تشویق بزرگ بشوند تا آینده ساز و مسئول شایسته برای خانواده و کشور باشند. با تشکر از زحمات شما عزیزان، خداوند نگهدارتان باشد انشالله. نوروزی از بزرگ.
عرض سلام و خدا قوت. من به عنوان کسی که به شعر و موسیقی و به برنامه های رادیو علاقه مندم و تجربه که دارم عرض میکنم، نه به عنوان کارشناس. نظرم اینه که جشنواره‌هایی که یک کودک بره و از اون جشنواره فیض و لذت ببرد، اون جشنواره‌ای است که اون برپا کنندگانش آدم های شناخته شده باشن و دستی هم در آتش داشته باشن. خودم اون طور جشنواره ها را میپسندم و علاقمندم. با تشکر از شما عزیز حسن پور هستم از تهران.
خیلی خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز و ارجمندمون در جای جای این دیار مادری که با هم تماس میگیرن، برام پیامک میفرستن. یه نکته‌ای که خیلی خیلی هم مهم هست در ارتباط با برگزاری جشنواره‌های ویژه کودک و نوجوان اینه که آیا واقعا این موضوع رقابتی بودن این دست از جشنواره‌ها حداقل برای کودکان میتونه درست باشه؟ آیا تا حالا تأمل کردیم به اینکه چرا بچه‌ها اینقدر در جشنواره‌های گوناگون با هم رقابت میکنن، با هم مسابقه میدن؟ اگر من از منظر یک مخاطب با این پرسش مواجه بشم، من مخالف برگزاری هر نوع جشنواره رقابتی برای کودکان هستم. یک نکته دیگری رو هم که باید در برگزاری جشنواره‌های کودک و نوجوان بگیم این هست که سیاستگزاران جشنواره‌ها یا دست‌اندرکارانشون گاهی وقت‌ها دغدغه‌های ذهنی خودشون رو که شاید واقعاً با فضای ذهنی واقعی و تجربه زیسته کودکان هم فاصله داشته باشه، به تعبیری اگه بخوام خیلی پررنگ بگم، قرار هست که حقنه کنند به کودکان و نوجوانان، و بین آنچه که سیاستگزار جشنواره کودکان و نوجوان در ذهن داره، در روش و منشش وجود داره و به اجرا در میاره، با آن چیزی که دغدغه زیست کودکان و نوجوان هست فاصله عجیب و پرسش برانگیزی داره. امید سورانی از شاهینشهر به نکته مهمی در پیامکشون اشاره کردند، از شنوندگان خوب ما، و گفتند که فرزند من با تشویق که هیچ، اگر هر کاری هم بکنم شوربختانه همراهی با فضای تلفن همراه رو ترک نمی کنه. به نظر من جشنواره ها باید از طریق شبکه های اجتماعی خودنمایی کنند، به اندازه‌ای که امثال فرزند من هم در میان بقیه پیام ها مجبور بشه چند ثانیه روی این جشنواره ها مکس کنه. در واقع میشه گفت که جشنواره ها رو میشه به طرزی نو در فضای تازه هم ایجاد کرد. لزوماً جشنواره ها نباید به شکل سنتی برگزار بشن. سپاس که همراه ما بودید در این برنامه زنده وطن فارسی. بدرود.
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه؟
پسر کنترلش که اینجاست، چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده؟
چک.